B12 و اسید فولیک به ویژه اثر بذاره. خب مسئله‌ای که وجود داره، خیلی از بیماران مبتلا به دیابت ما سنشون ممکنه بالا باشه، از 60 سال هم بالاتر باشه و اصولا در افراد بالای 60 سال در حدود 10-20% جذب ویتامین B12 کم میشه. این دارو رو هم که استفاده میکنن، خود داروی متفورمین هم که رو جذب اثر میذاره، بنابراین اینها ممکنه که دچار کمبود B12 بشن. بنابراین اولا تو تمام راهنماهای در حقیقت بالینی این مطلب تاکید شده که کسی که متفورمین استفاده میکنه هرچند وقت یک بار باید سطح B12 خونش چک بشه، که خب حتما پزشکان محترم این کار رو انجام میدن. و حالا من اینجا میخوام یک کمی اشاره بکنم به علائمی که در حقیقت کمبود B12 میتونه داشته باشه. به طور کلی کمبود B12 دو دسته علائم رو میتونه ایجاد بکنه. یکی علائم خونی هست که فرد دچار کم خونی میشه، سلول‌های خونیش ممکنه کم بشه، و یک سری هم علائم نورولوژیک یا عصب شناسی یا علائم در واقع روان پزشکی هست. اینجور هم نیست که الزاماً همه این علائم با هم باشه، یعنی ممکنه که فردی مثلا علامت خونی رو نداشته باشه ولی علائم روان پزشکی رو داشته باشه. اون چیزی که تو کتابای تغذیه به ما میگن این هست که B12 هر گونه علامت نورولوژیک یا عصب شناسی و یا روان پزشکی رو میتونه ایجاد بکنه. یعنی از افسردگی گرفته، مشکلات شناختی و حافظه گرفته، همه اینها میتونه در نتیجه کمبود B12 باشه. یعنی بیماری که با این ویژگی ها میاد ما حتما B12ش اندازه گیری کنیم. تا علائم عصب شناسی، گزگز و مورمور شدن اندام ها، بی‌حسی، ضعف اندام ها. من یه مراجعی داشتم که اصلا یه خانم جوانی بود که متفورمین استفاده میکرد و اول فکر کرده بودن که ایشون MS گرفته، یعنی علائم در حقیقت حرکتیش انقدر شدید بود که بعد دیدن که این در نتیجه کمبود B12 ایجاد میشه. پس به ویژه اگر بیمار هر گونه علامت روانشناسی و یا عصب شناسی که داشت، حتما این اندازه گیری B12 باید انجام بشه. گاهی حتی ممکن به صورت سرگیجه خودشو نشون بده، اختلال تعادل نشون بده، هر علامتی میتونه باشه. که خوشبختانه در آزمایشگاه های ما هم خود B12 اندازه گیری میشه و هم هوموسیستئین یه ترکیبی هست که توی کمبود B12 و یه سری ویتامین های گروه B افزایش پیدا میکنه، این هم اندازه گیری میشه. و خوشبختانه ما درمان های بسیار مؤثری رو برای کمبود B12 داریم. ولی اصولا بیماری که متفورمین استفاده میکنه یه توجهی داشته باشه که منابع غذایی B12 رو و بعد اسید فولیک رو به اندازه کافی استفاده بکنه. مهمترین منابع غذایی B12 یا بگم تنها منابع غذایی B12 غذای حیوانی، یعنی اصولا فقط در غذاهای حیوانی هست. پس اگر کسی رژیم غذایی گیاهخواری داره به شدت در معرض کمبود B12 است. البته ما یک کمی بدنمون ذخایر داره، یعنی ممکنه تا چند سالی کمبود B12 خودش رو نشون نده، ولی به هر حال فرد گیاهخوار حتما این کمبود رو خواهد گرفت مگر اینکه مکملش رو استفاده کنه. پس غذاهای حیوانی شامل انواع گوشت ها، حالا گوشت قرمز که کمتر توصیه میشه ولی گوشت های سفید، ماهی، مرغ، تخم مرغ، لبنیات، شیر، ماست، پنیر، اینها حاوی ویتامین B12 است. پس حتما توصیه میشه که اینها استفاده.
خیلی متشکرم خانم دکتر جزایی. معمولا وقتی راجع به تغذیه در بیماران دیابتی صحبت میکنیم بیشتر تمرکز ما بر بحث کنترل قند خون هست و شاید کمتر به این فکر بکنیم که به هر حال داروهایی که این عزیزان مصرف میکنن میتونن اونها رو با به هر حال کمبود بعضی از ریز مغذی ها مواجه بکنن. حالا بحث ویتامین B12 رو مطرح کردیم، اینکه این عزیزان در طولانی مدت ممکنه کمبود این ویتامین رو داشته باشن علارغم اینکه جز ویتامین های محلول در آب هست. خب این خیلی نکته مهمیه. ما به همین دلیل خواهم دکتر بحث نمیشه گفت حالا مبحث خیلی جدید، ولی تقریبا میخوایم که به صورت منظم راجع به بحث تداخلات غذا و دارو در بیماری های مختلف صحبت کنیم، به ویژه بیماری های مزمن که به هر حال شویش هم در کشور ما کم نیست و روز به روز تعداد افراد داره اضافه میشه و داروها هم داروهایی هست که این افراد تقریبا باید تا همیشه از این داروها استفاده بکنن که بتونن بیماری خودشون رو کنترل بکنن. اگر نکته هست کوتاه بفرمایید که بریم از دوستان فاصله بگیریم.
خواهش میکنم. نه فقط در مورد اسید فولیک هم رازم بله؟ هست که بفهم؟ منابع غذاییشو دریافت بکنن. منابع غذایی اسید فولیک اتفاقا عمدتا اینجا دیگه گیاهی هستن، سبزی های برگ سبز، بله؟ میوه ها مثل مثلا پرتقال، حبوبات به ویژه منبع بسیار بسیار خوب اسید فولیک هستن. جگر همینطور اسید فولیک رو داره. کسی که سبزی های برگ سبز و میوه ها و حبوبات رو استفاده کنه معمولا دچار کمبود اسید فولیک نمیشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم خانم دکتر. نکات تغذیه به درد همه آدم ها میخوره، حالا چون عزیزانی که دیابتی هستن، چون عزیزانی که دیابت ندارن. برای اینکه منابع غذایی رو فرمودین، چون تا صحبت ویتامین B12 میشه همه به مکمل و اینکه برای آمپولی بزنیم هر چنگایی که به کمپلکس به دوازده دیگه معروف هست در بین مردم، تا یکم سرگیجه و زفتان میگن بریم یه آمپول به کمپلکس به دوازده بزنیم، در شاید که ما برای منابع غذایی زیادی داریم که میتونیم از طریق مصرف اونها این ویتامین رو به حال تأمین بکنیم و نیازی به مصرف مکمل هم نداشته باشیم، مگر در موارد خاص که حالا اشاره داشتید اگر لازم شد راجبش صحبت میکنیم. اینجا رادیو سلامت هست و ما فراسو رو تقدیمتون میکنیم از گروه تغذیه و سلامت تداخلات غذا و دارو در بیماران دیابتی. موضوع صحبت ماست عزیزانی که دیابتی هستین و داروهای خوراکی و یا تزریقی استفاده میکنید و اگر میخواید که بدونید که ممکن با کمبود چه نوع از ریزمغذی‌هایی مواجه بشید، خواهش میکنم که حتما تا ساعت 9 صبح در کنار ما باشین. اگر سوالی دارین مطرح کنید. 22 65 26 و 3102. متشکرم که همچنان در کنار ما هستید. سرکار خانم دکتر شیما جزائری مهمان ما هستند، پزشک و دکتر تخصصی تغذیه. موضوع صحبت ما هم تداخلات غذا و دارو در بیماران دیابتی است. خانم دکتر جزائری خیلی متشکرم، به نکات مهمی اشاره کردین، اما اگر اجازه بدین چون در این لحظه استاد بزرگوار جناب دکتر مهاجری تهرانی فوق تخصص قدرت و عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران ارتباطشون با برقرار هست، چند دقیقه در خدمت استاد باشیم. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما، خوش آمدین. آقای دکتر مهاجری تهرانی، آقای دکتر مهاجری تهرانی شما صدای من رو میشنوین؟
بله سلام.
سلام عرض میکنم آقای دکتر، خوش آمدید.
سلام عرض باشیم، متشکرم. من هم خدمت شما و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم. صبح شما بخیر، در خدمت شما.
خیلی متشکرم آقای دکتر. من خواستم از این فرصت استفاده بکنم، به حال بیماری دیابت از بیماری های زمینه مهم در همه دنیا و در کشور ماست و جناب عالی مستعذر هستین که آمار هم همچنان افزایش پیدا میکنه. چند دقیقه در خدمتتون هستم آقای دکتر مهاجری تهرانی. چطور متوجه بشیم که مبتلا شدیم؟
ببینید همونجوری که شما فرمودید بیماری دیابت شایع ترین متابولیک انسانه و در کشور ما یه چیز حدود 6 میلیون بیمار دیابتی داریم. در دنیا یه چیز حدود 450 میلیون نفر بیمار دیابتی هست و حدود نیمی از این افراد، یعنی 50% اطلاع ندارن که دچار بیماری دیابت هستن، خصوصا بیماری دیابت نوع 2 که خیلی از اوقات علامت نداره و بیمار با عوارضش مراجعه میکنه. خیلی از اوقات بیمارانی که در بیمارستان بستری هستن ازشون سوال میکنیم دیابت داشتیم، جوابشون منفیه، ولی وقتی که آزمایش میدیم اینو قند بالاست و اصلا بیمار آزمایش نداده بوده تا قبل از اینکه دچار عارضه بشه، مثلا دچار سکته قلبی بشه یا زخم پای دیابتی پیدا بکنه. به خاطر همین دنبال علامت نباید باشه. البته دیابت نوع 1 10% موارد بیماری دیابت رو شامل میشه، اون نمیاد پر سر و صدا. یعنی علائم بیماری دیابت به صورت افزایش تکرر ادرار، احساس تشنگی، کاهش وزن، اینها میتونه از علائم بیماری دیابت باشه، به شرطی که قند خیلی بالا باشه. اما خیلی از اوقات قند خیلی بالا نیست، ولی فرد مبتلا به بیماری دیابت هست و دچار عوارضش هم میشه، ولی خب علامت ممکنه نداشته باشه. به خاطر همین توصیه میکنیم که افراد قبلا میگفتن از 40 سالگی مراجعه بکنند، یک بار بررسی بشن قند ناشتا. در دستورالعمل‌های جدید این به 30 سال کاهش پیدا کرده به خاطر افزایش شیوع دیابت، و امروزه توصیه میشه که از 30 سالگی یک بار قند خون ناشتا چک بشه و اگر طبیعی بود هر 3 سال یک بار تکرار بشه. البته در افرادی که در بستگان درجه اولشون مبتلا به بیماری دیابت هست، مثل پدر، مادر، خواهر، برادر، یا دچار چاقی هستن، اضافه وزن دارن، فشار خون بالا دارن، یا خانم هایی که سابقه دیابت بارداری داشتن، این باید در سنین پایین تر این کار انجام بشه، یا کسانی که سابقه چربی خون داشتن در سنین پایین تر باید که قند خون ناشتا چک بشه و بررسی بشه. افرادی که چاق هستن، کسانی که خانم هایی که دچار تخمدان پلی‌کیستیک هستن، اینها در معرض بیماری دیابت هستن و این بیماری اگر تشخیص داده نشه میتونه دچار عوارض بکنه بیمار رو. تقریبا هیچ جایی از بدن ما نیست که در از معرض بیماری دیابت در امان باشه. در درجه اول ممکنه که چشم‌ها در آسیب قرار بگیره و شایع‌ترین علت نابینایی و کوری در دنیا و در ایران بیماری دیابت هست. همینطور قلب میتونه که در معرض قرار بگیره. افرادی که دیابت دارن 2 تا 4 برابر ریسک بیماری‌های قلبی و سکته‌های قلبی عروقی درشون بیشتر هست. همینطور نارسایی کلیه که باز شایع‌ترین علت نارسایی کلیه در دنیا و در ایران بیماری دیابت هست. و البته اینا همه قابل پیشگیری هست که خدمتتون عرض میکنم. بیماران کارشون به دیالیز ممکنه برسه اگر کنترل نباشن، بنابراین باید اهمیت بدن بهش. برای کسانی که دیابتی هستن باید کنترل بکنن. و همینطور زخم پای دیابتی، الان که خدمتتون صحبت میکنم، زخم پای دیابتی خیلی شایعه و 20% بیماران دیابت در طول زندگیشون دچار زخم پای دیابتی میشن. از کسانی که دچار زخم پا شدن حدود 20-25% دچار قطع عضو میشن. یعنی یه قسمتی از پاشون رو مجبوریم ما قطع بکنیم، حالا ممکنه یه در حدی انگشت باشه یا قسمت جلوی پا باشه یا حتی بالاتر زیر زانو هم باشه.
بله
بسیار داره که بیمار دیر مراجعه بکنه. و الان هر 20 ثانیه یک پا در دنیا به علت بیماری دیابت داره قطع میشه متاسفانه، و شایعتن علت قطع پا در دنیا اگر حوادث و تروماها رو کنار بذاریم بیماری دیابت هست. این بیماری قابل کنترله و قابل پیشگیری هست، خصوصا دیابت نوع 2 که میشه کاملا پیشگیری کرد با رژیم غذایی مناسب، کاهش وزن حدود 7-10% اگر بیماران اضافه وزن داشته باشن و چاق باشن، و فعالیت بدنی مناسب مثل پیاده روی حداقل روزانه 1 ساعت به مدت 5 روز در هفته، یعنی 150 دقیقه در هفته قابل پیشگیری.
بله بسیار خب، خیلی متشکرم. آقای دکتر، که شنونده سوال کردن که عدد قند خون ناشتامون چه عددی باید باشه؟
قند خون ناشتا که 8 ساعت ناشتا بودن رو توصیه میکنیم زیر 100 طبیعی هست. بین 100 تا 126 افراد مبتلا به پیش دیابت هستن، یعنی هنوز دیابتی نشدن ولی دارن میرن به سمت دیابت، و اگر 126 به بالا باشه و در یک روز دیگر هم تکرار بشه فرد مبتلا به بیماری دیابت.
بله آقای دکتر، معمولا در آزمایشات دوره‌ای چربی و قند با هم درخواست میشه و گویا مدت ناشتایی برای چربی باید بیشتر باشه. آیا این موضوع در عدد قند خون اختلال ایجاد میکنه؟ یعنی باید به جداگانه آزمایش داده بشه؟
اگر که بیشتر از 8 ساعت ناشتایی طول بکشه ممکنه قند رو به صورت کاذب پایین‌تر نشون بده آزمایشگاه، و اگر کمتر از 8 ساعت باشه باز ممکنه که بالاتر نشون داده بشه. برای اندازه‌گیری کلسترول نیاز به ناشتا بودن نیست، ولی برای اندازه‌گیری تریگلیسیرید که یک نوع دیگری از چربی خون هست بله بیشتر لازم هست، ولی به طور متوسط ما میگیم همون 8 ساعت رو بیماران برای انجام آزمایش مراجعه کنند.
خیلی متشکرم از شما جناب دکتر مهاجری تهرانی، خدا نگهدار.
خواهش میکنم، خدا نگهدار. خدا
همچنان در خدمت شما هستیم از فراسوی رادیو سلامت. مهمان ما سرکار خانم دکتر شیما جزایری هستن. خانم دکتر جزایری، در خدمتتون هستم. حیف اومد که از این فرصت استفاده نکنیم و با بازم راجع به دیابت، عوارضش، این که یه بیماری خاموش تأکید نکنیم که چقدر اهمیت داره. و البته استاد گفتن که میشه پیشگیری کرد، باز بحث وزن رو مطرح کردن که به سبک زندگیمون برمیگرده و خیلی موضوعش مرتبط با حوزه تخصصی شما هست که باید وزنمون رو کنترل بکنیم.
بله حتما، هم برای پیشگیری و هم در درمان. کسی که مبتلا به دیابت میشه در کنار این داروها حتما در واقع مسئله کنترل وزن رو باید داشته باشه. اگر اضافه وزن داره، اگر چاقه، لازم هم نیست که حتما به وزن ایدئال برگرده. 5-10% اگر وزنش کاهش پیدا بکنه، بسیار در کنترل قند خونش، و نه فقط قند خون، در کنترل چربی خون، در کنترل فشار خون میتونه در حقیقت مؤثر باشه.
خیلی متشکرم. فرمودین که عزیزانی که دیابتی هستن و حالا متفورمین رو اشاره کردین که تداخلات غذایی زیادی داره، اشاره داشتین که ویتامین B12 از ویتامین هایی است که این عزیزان ممکنه کمبودش مواجه بشن، همینطور اسید فولیک. ولی چون ما ذخیره ویتامین B12 داریم، ممکنه بعد از سالها به هر حال با کمبودش مواجه بشیم. و دو تا از علامت های مهم رو فرمودین که علائم خونی و علائم عصبی ممکن افراد داشته باشن. و چقدر واقعا نکته مهمه که نریم سراغ مشکلاتی مثل MS. اول اون به هر حال مسائلی که دم دستی تر و مرتبط با بحث دیابتی ها هست، اونها رو بررسی کنیم، بعد سایر موارد رو. از منابع غذایی ویتامین B12 و اسید فولیک هم برامون صحبت کردین که من دیگه با اجازهتون مرور نکنم، فرصتمون اندک هست. بریم سراغ عوارض گوارش.
بله خواهش کنم. من در مورد B12 اگر اجازه بدین یه نکته رو تاکید بکنم. ببینید، کمبود B12 اگر مزمن بشه میتونه غیر قابل برگشت باشه. یعنی یه فردی فلج بشه در اثر کمبود B12 و دیگه وقتی ما B12 میدیم فلجش برطرف نشه. خطر مهم کمبود B12 اینه که در طولانی مدت غیر قابل برگشته، یعنی آسیب به سلول‌های عصبی ما میزنه که دیگه کاری نمیشه انجام داد.
بله بسیار.
و نکته دیگه که شما خیلی به درستی تاکید فرمودین در مورد مصرف منابع غذایی، به هر حال به عنوان کسی که رشتم تغذیه هست همیشه تاکیدم بر منابع غذایی است، اما در بعضی موارد به تشخیص پزشک یا متخصص تغذیه واقعا مصرف مکمل لازمه. مثل کسی که علائم بالینی کمبود B12 رو داره باید مکمل استفاده کنه. یا در مورد اسید فولیک، که درصدی از افراد هستن که از نظر ژنتیک یه مشکلاتی دارن که واقعا شاید لازم باشه که مکملش رو استفاده بکنن. در واقع
متشکرم. گویا ما تلفن داریم، البته می‌خوایم راجع به عوارض گوارشی هم صحبت کنیم. اگه تلفن‌ها آماده است و شما اجازه بدید تلفن‌ها رو بشنویم و بعد در خلال پاسخ به دوستان راجع به این موضوع صحبت می‌کنیم. البته اگر خانم دکتر بحث ما ناتمام باقی بماند که احتمالش هم زیاده چون تداخلات غذا دارو زیاده، حتما دوستان در برنامه دیگه‌ای هم به این موضوع خواهیم پرداخت. 2265-2876 شماره تلفن ما هست، 3102 سامانه پیام کوتاه. بحثی که امروز تقدیمتون میشه موضوعش تداخلات غذا دارو در بیماران دیابتی است. این عزیزان ممکنه با کمبود چه نوع از ریزمغذی‌های مواجه بشن به دلیل مصرف داروهایی که قند خونش رو کنترل میکنه، و منابع غذایی اون ریزمغذی‌ها چه منابعی هستن. بریم تلفن بشنویم.
من اختلال میوه و غذا هم مشخص بفرمایید، چون هفته گذشته نشنیدم معده خالی تو سال بنده نباید میوه شکم خالی میوه بخورم، باید بعد از غذا یا بعد از میان بعدی. اینو روشن بفرمایید ممنون میشم.
من 70 ساله هستم، فشار مختصری دارم، دیابت ندارم، گاهی اوقات ضعف میگیره منو. B12 که میخورم سردرد میکنم، علتش چیه؟ ولی این ویتامین B300 رو میخورم مشکلی پیش نمیاد. خواستم جواب منو بدن. متشکرم.
من همسرم 76 سالشه، چندین سال قرص متفرمین میخوره و دیابت نوع 2 داره. چند وقتی الان آسپرین میخوره، میگم شنیدم آسپرین زیاد خوب نیبره معده و کنترل شده است دیابتش. قرص چربی خون یه مقدار میخوره، میترسم براش عوارض داشته باشه. لطفا من راهنمایی کنید. خدا نگهدار.
من دکتر مخاطم عرض کنم کسانی که ورزش میکنن گرفتگی عضلات درشون ایجاد میشه، اگه وقتی قرص منیزیم بخورن ضرر داره؟ مثلا چه مقداری؟ و اگه ضرر داره چه غذای منیزیم داره؟ همین توضیح بده، سپاسگزارم، خدا نگهدار.
خانم دکتر جزایی در خدمتتونم. حالا دوستان سوالاتشون متنوع شده، بعضیشون ممکنه به مبحث ما ارتباط نداشته باشه، اما سوال تغذیه است، میخوام خواهش کنم پاسخ بدیم. گفتن راجع به تداخلات میوه و غذا در سالمندان صحبت کنیم.
در مورد عوارض گوارشیش در واقع سوال کردن. ما در هیچ منبع تغذیه‌ای نداریم که شما مثلا میوه رو با معده خالی استفاده نکنید، ولی اگه کسی مشکل گوارشی داره با معده خالی میوه میخوره اذیتش میکنه، خب با میوه خالی با معده خالی استفاده نکنه.
ولی مثلا در سالمندانی مشکلات دیده میشه، شاید برای همین در مورد سالمندان سوال کنم.
من این در واقع وجود نداره. در حقیقت خانم 70 ساله محترمی که در واقع فشار خون داشتن گفتن گاهی دچار ضعف میشن. اولا ضعف دلایل متفاوتی میتونه داشته باشه، الزاماً کم بوده به 12 نیست. باید ببینن آیا کاهش وزن داشتن نداشتن، مسائلشون به طور کلی چیه. ولی اگر به 12 میخورن و سردرد میگیرن، ممکنه که آلرژی به اون مکمل داشته باشن. بنابراین توصیه من اینه که ایشون به پزشکشون مراجعه کنن، سطح خونی به 12شون رو اندازه‌گیری بکنن که خیالمون راحت باشه که به 12شون خوبه. بعد اگر به 12 پایین بود، نیازی نیست قرص استفاده بشه، میشه راهکارهای درمانی دیگری رو هم برای ایشون پیشنهاد بکنیم.
گفتن به 1-300 میخورن، این رو هم زیاد میبینیم مردم استفاده میکنن.
بله، خب ویتامین B1 در واقع مصرفش خوبه، چون خیلی از ماها به ویژه افراد سالمند ممکنه کمبودش رو داشته باشن. به ویژه افرادی که به طور کلی غذا کم میخورن احتمال کمبود B1 هست، چون B1 خیلی پراکنده در غذاها وجود داره. اما نیازی به دوزی به این بالایی نیست، دوزای خیلی پایین تر میتونه استفاده بشه. اگر پزشکشون دادن پس حتما دلیلی داشتن، ولی اگه سر خود استفاده میکنن، به نظر من این دوز خیلی بالاست، در یک دوز خیلی پایین تر باید استفاده بکنن.
ایشون گفتن به یک نمیدونم 300 رو گفتن،
بله گفتن، چون منم یاد داشتم.
بسیار خب. اما خانم دکتر بریم، گفتن همسر 76 ساله چند سال متفورمین میخورن، دیابت نوع 2 دارن.
بله، اولا بسیاری از بیماران دیابتی داروی چربی خون هم استفاده میکنن، آسپرین هم ممکن استفاده بکنن. خب معلومه که هر داروی ممکنه عوارضی داشته باشه، ولی اگر پزشکشون بهشون توصیه کرده، پس یعنی منافع این دارو از مضراتش بیشتره. ولی خب مراقب علائم گوارشیشون هم باشن، اگر احساس میکنن دچار دلدرد شدن، اگر رنگ مطبوعشون تغییر پیدا کرد، به پزشک مراجعه کنن. ولی بسیاری از افراد هم ممکنه این دارو رو بخورن، هیچ عارضه‌ای هم نداشته باشن و از منافعش استفاده کنن. من خواهش میکنم به هیچ وجه ایشون سر خود مصرف داروشون رو قطع نکنن، ولی مرتب به پزشکشون مراجعه بکنن تا عوارض این دارو هم تحت کنترل باشه. بله.
گرفتگی عضلات، قرص منیزیم، بله. و منابع غذایی.
بله، البته اشاره خوبی کردن، چون یکی از علائم کمبود منیزیم گرفتگی عضلانیه و متاسفانه بسیاری از ماها دریافت منیزیممون پایینه. من حالا منابع غذایشو خدمتون عرض میکنم. در حبوبات وجود داره، در مغزها آجیل وجود داره، سبزیهای برگ سبز و در غذاهای دریایی. خب بسیاری از ماها حبوبات که زیاد نمیخوریم، سبزی برگ سبز نمیخوریم، آجیل نمیخوریم، پس بسیاری از ماها واقعا ممکنه کمبود منیزیم رو داشته باشیم. در درجه اول توصیه به مصرف منابع غذاییش هست. اگر میخواییم مکملش رو استفاده کنیم، حتما تحت نظر پزشک یا متخصص تغذیه باشه، برای اینکه مکمل منیزیم در دوزهای بالا بسیار بسیار خطرناکه و بنابراین از یه حدی نباید بیشتر استفاده بشه. بنابراین در دوزهای بسیار پایین و تحت نظر پزشک گهگاه اشکالی نداره.
چون موضوع ما عوارض تداخلات غذادار در دیابتی هاست، این ریزمغذی جزء این موارد نیست خانم دکتر؟ نکته هست در مورد منیزیم و دیابت بفرمایید و داروهای دیابتی ها.
اتفاقا خیلی از دیابتی ها ممکنه کمبود منیزیم داشته باشن، برای اینکه دفع منیزیم به ویژه در دیابت کنترل نشده زیاده، یا خیلی از دیابتی ها افراد مبتلا به دیابت داروهای فشار خون هم استفاده میکنن. بعضی از این داروهای فشار خون که اصطلاحا داروهای مدر هستن، ممکنه دفع منیزیم رو بیشتر بکنن. بنابراین ما کمبود منیزیم رو در افراد مبتلا به دیابت زیاد میبینیم، چون معمولا سنشون بالا، سالمندی یکی از عوامل خطره، داروهایی که استفاده میکنن و خود دیابت، همه اینها میتونه کمبود منیزیم رو ایجاد کنه. من واقعا خواهش میکنم که حبوبات واقعا افراد سعی کنن استفاده کنن، سبزی های برگ سبز، اینها به هر حال نسبتا راحت تر در اختیار همه افراد میتونه قرار بگیره و اینها رو استفاده کنه. لبنیات هم یه مقدار منیزیم داره، البته به خاطر رقابت با کلسیم جذبش پایین تره، ولی به هر حال شیر و ماست و لبنیات و اینها هم حاوی منیزیم هستن و میتونن استفاده بشن.
سوالاتی که دوستان پرسیدن به نوعی باز مرتبط بود با بحثمون، حالا منیزیم رو برای گرفتگی عضلات مطرح کردن. خانم دکتر چند تا از پیامکم خواهش میکنم پاسخ بدین. 916-944 گفتن که برای آزمایش B12 حتما باید ناشتا باشیم. حالا دیابتی ها باید برن B12 رو اندازه گیری بکنن هر چند
ماه به تشخیص پزشک معالج؟ ببینید B12 ناشتایی به اون صورت نمیخواد، ولی اگر مکمل حاوی B12 رو استفاده میکنن چند روز باید قطعش بکنن. چند روز مکمل حاوی B12 رو استفاده نکنن، بعد آزمایش B12 رو بدن.
سوال کردن که رنگ پریدگی میتونه از کمبود ویتامین B12 باشه. حالا قند خون ناشتای نرمال هم پرسیدن که من اتفاقا روانتن آی دکتر صحبت میکنه ازشون سوال کردم بفهمید خانم.
ببینید رنگ پریدگی خب میتونه دلیلش کم خونی باشه. کم خونی دلایل بسیار متعددی داره، یکی از دلایلش هم میتونه کمبود B12 باشه. بنابراین باید بررسی بشه، در واقع رنگ پریدگی و کم خونی باید بررسی بشه.
حال دوست دیگه هم باز سوال کردن که مصرف متفورمین باعث جذب نشدن B12 میشه که اتفاقا راجبش صحبت هم کردیم.
بله.
و در ادامه این رو پرسیدن که آیا برای کم خونی های ارسی کپسول امگا 3 مضره؟
ببینید کم خونی های ارسی منظورشون شاید تالاسمی هست. اصولا برای افرادی که تالاسمی دارن ما مکمل های خاصی که مخصوص افراد مبتلا به تالاسمی هست استفاده میشه، بنابراین حتما با پزشکشون مشورت بفرماین. ولی مکمل امگا 3 جز مکملای نیست که ما در افراد تالاسمی ندیم بهشون، ولی با این حال فرد مبتلا به تالاسمی هر چه که میخواد استفاده کنه، از مکمل گرفته، داروهای گیاهی گرفته و هر چیز دیگه، حتما باید با پزشکش مشورت بکنه.
یه پیام دیگه هم داریم، باز پرسیدن که افراد مینور روزانه اسید فولیک میتونن استفاده کنن؟ برای یک فرد بالای 70 سال این عدد
اصلا کافی؟ براشون تجویز میکنن پزشکان محترم
کافی خواهد
براشون بشن. بله تجویز میکنن، تحت نظر پزشکشون باید اسید فولیک رو استفاده بکنن.
بله. سوال کردن که خوردن انواع ویتامین B برای سالمندان مفیده؟
ببینید اکثر سالمندان ممکنه که کمبود ویتامین های گروه B رو داشته باشن، به دلیل اینکه غذا خیلی شاید خوب استفاده نکنن. یعنی یه فرد سالمند حداقل روزانه باید 3 واحد شیر و لبنیات بخوره، یعنی 3 لیوان شیر یا ماست بخوره، باید 2 تا میوه بخوره، باید 3 واحد سبزی بخوره. 3 واحد سبزی میشه هر واحد سبزی 1 لیوان سبزی پخته، ببخشید نصف لیوان سبزی پخته یا 1 لیوان سبزی خام. باید یه مقدار مناسبی گوشت بخوره، یعنی حدود مثلا شما در نظر بگیرید که مثلا 90 گرم حتی بیشتر از گروه گوشت، در کنارش حبوبات استفاده کنه. خب بسیاری از سالمندان ما دریافتشون از این مقادیر پایین تر، بنابراین ما برای بسیاری از سالمندان دریافت مکمل ها رو توصیه میکنیم، ولی در دوزهای پایین، چون مکمل هایی که تو بازارن دو نوعن، یه سریش دوزهای پایینن، دوزهای روزانن، اونو اشکال نداره، ولی دوزهای بالاترش نه، میتونه خطرناک باشه. حتی ویتامین های محلول در آب مثل B12 میتونن علائم مسمومیت ایجاد بکنن. نکته بعدی اینه که سالمندی که بیماری داره، مثلا مبتلا به سرطان بوده، شاید اصلا مصرف مکمل توصیه نشه براش. بنابراین اگر بیماری داریم حتما با پزشکمون مشورت بکنیم. بعد استفاده کنیم.
متشکرم سرکار دکتر جزایری. تلفن داریم 2265-2876 فراس رو میشنه.
آزمایشی که در حدود 6 ماه پیش دادم ویتامین B12 من 720 بود و الان در حدود 1 ماهه که زانو دردم شدید شد، البته آرتروز زانو داشتم و احساس ضعف تو پاها میکنم. ویتامین نمیدونم نوروبین ایرانی هم زدم ولی تأثیری نداشت. نمیدونم مشکل من چیه، آیا مشکل خاصی پیدا کردم یا مربوط به چی میشه نمیدونم، اگه کارشناس برنامه من راهنمایی کنن خیلی ممنون.